گران شده، جنسی که آوردن و قیمتی بر اون گذاشتن بفروشن. هر وقت جنس جدیدی از بازار آوردن اگه گرانتر خریداری کردن، اون وقت قیمت جدید بذارن و البته این کار نظارت میخواد. توضیح کوتاه بفرمایید تا بقیه پیام کنم.
بله، این یه اصل کلی هست و نظارت هم اعمال میشه هم به وسیله بازرسی اسناد، هم سازمان حمایت بازرسی سمت در حال کنترل بازار هستن. این هم یک اصل کاملا قانونی هست که فروشنده مکلف قیمت گذاری کالاش رو بر اساس فاکتور خریدش در حقیقت تعیین بکنه و به صرف این که شنیده شده قیمت ها بالا میره هیچ واحد صنفی مجاز نیست. قطعا واحد های بازرسی هم حسب دریافت شکایات به طور جدی رسیدگی میکنن و الان هم با اولویت این کار در حال پیگیری.
0939-665 گفتن من یه تاچ گوشی عوض کردم 400 هزار تومان، بعد از 3 روز خراب شده بردم، قبول نمیکنه. این واقعا انصافه؟ بگید اصناف به این افراد سودجو تذکر بدن.
خب تذکر که میدیم، ولی حتما این مورد رو بایستی شکایت کنن تا به وسیله کارشناس فنی اتحادیه مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره و حتما اگر ظلمی شده باشه به مشتری حتما برخورد میشه و جبران خسارت هم خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خیلی داریم. بله بفرمایید.
بله، من در انتها چون سوال اولیتونم این بود که انتظارات اصناف هم از دولت چیست، واقعا اصناف به خصوص صنوفی که آسیب جدی دیدن پس تاثیر کرونا انتظار دارن که دولت با بسته های حمایتی از اصناف در حقیقت کمک بکنه به اینها که این اصناف بتونن مجددا در چرخه خدمات رسانی به جامعه نقش جدی رو مثل گذشته ایفا بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم. پیامک آقای منبینی باز هم داریم، شکایت از صنف موبایل که امیدوارم به این موضوع به صورت جدی توجه بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراه ما شدید. سلام ما رو به همه همکاران خوبتون برسونید. براتون آرزوی توفیق و بهروزی دارم. به اتفاق شما با شنوندگان خوب برنامه بازار ایرانی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بعد از ورود به خانه دست ها و صورت خود را با آب و صابون به مدت نیم دقیقه با دقت بشویید یا کاملا ضد عفونی کنید.
با تغییر سبک زندگی به پویش کرونا را شکست دهیم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه برایم سوال بوده که چرا افراد خدا ترس و خاشعان در برابر خداوند از هیچ چیز دیگری باک ندارند و این چه حکمتی است که عابدان شب شیران روز هستند. پاسخ شنید جواب این سوال را سالها پیش از رسول خدا شنیدم. حضرت فرمودند خداوند متعال در شب معراج به من فرمود ای احمد، اگر بنده ام مرا بشناسد و در مقابل من خاشع باشد تمام موجودات را در مقابل او رام و آرام می کنم. سلام به همه شما دوستان عزیزم. مرواریدی گوهربار از بیانات ارزشمند حضرت رسول رو خدمتون گفتم. انشالله که ما هم جزء کسایی باشیم که قدر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو می دونیم و از فرمایشات این عزیزان استفاده می کنیم. انشالله از این جلسه به بعد در طول روزهای زوج هر هفته در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین دکتر نجف لکزایی خواهیم بود، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم.
خیلی خوش آمدید.
از خدای متعال میخواییم توفیق بده که اون چه بر زبان ما جاری میشه مورد رضایت خودش باشه
انشاءالله. خیلی متشکرم. از این جلسه با موضوع سیره سیاسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بیانات ارزشمند استاد لکسایی بهرمند خواهیم شد. و اما اولین سوالی که میخواییم از خدمت استاد داشته باشیم این هست که ابتدا بفرمایید که وقتی از سیره سیاسی پیامبر داریم صحبت میکنیم دقیقا از چی داریم صحبت میکنیم و چه تمایزی با بقیه داره و اصلا این زندگی و سیره سیاسی پیامبر به چه معنا است؟
ببینید، در قرآن کریم خدا متعال میفرماید که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما مسلمان ها پیامبر یک الگوی نیکو هست، یک سرمشق نیکو هست. در وضعیت کنونی در ایران ما با توجه به این که خدای متعال توفیق داد به مردم ایران انقلاب کردن و یک نظام سیاسی مبتنی بر دین ایجاد کردن، بیش از هر زمان دیگری این ضرورت خودش رو به ما نشون میده که ما باید در فضای الگوی سیاسی هم از حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله الگو بگیریم. بنابراین ضرورت داره که ما به این بحث توجه بکنیم، چون از زندگی سیاسی که ما بی نیاز نیستیم.
بله.
یعنی زندگی ما توأم با یه سری از ابعاد مختلف هست. وقتی ما پا در این دنیا گذاشتیم داریم با دیگران زندگی میکنیم، این زندگی یه ابعاد اقتصادی داره، یه ابعاد فرهنگی داره، یه ابعاد اجتماعی داره، یه ابعاد بهداشتی داره، خانوادگی داره، یه بعدش هم بعد سیاسی. یعنی چه ما بخواهیم چه نخواهیم، یکی از ابعاد زندگی ما بعد سیاسی هست. حالا این بعد سیاسی به چه معناست؟ یعنی وقتی ما داریم از این بعد سیاسی صحبت میکنیم دقیقاً از چی صحبت میکنیم؟ ما میگیم از موضوعی صحبت میکنیم که به نحوی از آنها با بحث نظم، قانون، قدرت، مشروعیت، مشارکت و امثال اینها در واقع روبرو میشه. یعنی چطور شد که ما رفتیم سراغ حکومت؟ یعنی چه نیازی بشر داشت که رفت به حکومت؟ چون این از نیازهای اساسی ما هست. یعنی هنوز بشر راهکاری پیدا نکرده که بتونه زندگی بکنه ولی بدون حکومت، چنان که نتونسته مثلا زندگی بکنه بدون نهاد اقتصاد.
بله.
نتونسته زندگی بکنه مثلا بدون نهاد تعلیم و تربیت یا بدون نهاد بهداشت. بالاخره بشر تا بشر هست، مریض میشه، اگه مریض شد به طبابت احتیاج داره، به پزشک احتیاج داره. حالا ممکنه پزشکش مختلف باشه.
بله.
ولی احتیاج داره به این بحث. در مورد امنیتش هم همینطوره. برای اینکه امنیت ما تامین بشه، برای اینکه نظم در زندگی اجتماعی برقرار باشه، برای اینکه قانون حاکم باشه، ما احتیاج داریم به یک پدیده‌ای به نام سیاست. بنابراین وقتی داریم از سیره سیاسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله صحبت می‌کنیم، از سامانه‌ای صحبت می‌کنیم و از اندیشه‌هایی صحبت می‌کنیم و از آموزه‌هایی صحبت می‌کنیم که از سوی پیامبر گرامی اسلام برای ساماندهی زندگی سیاسی مردم از سوی خداوند متعال ارائه شده. ببینیم نظمی که از سوی پیامبر معرفی میشه چگونه نظمی هست، قانونی که برای برقراری این نظم معرفی میشه چگونه قانونی هست، در مورد قدرت چه آموزه‌هایی داره، اصلا قدرت چیه، این قدرت رو چگونه باید ساماندهی بکنیم، این قدرت میتونه دست چه کسی باشه، این قدرت چگونه از یک شخص یا یک نهاد به شخص یا نهاد دیگه منتقل میشه.
بله.
اصول و مبانی این قدرت و این در واقع نظم و این ساماندهی چیه، مواجهش با دیگر دولت‌ها و حکومت‌ها چیه، مجموعه ای از عناوینی که ما اونها رو میتونیم ذیل ساماندهی زندگی سیاسی مردم در واقع قرار بدیم، اینها مباحثی رو تشکیل میده که ازش میتونیم با عنوان سیره سیاسی پیامبر یاد بکنیم. اون پاسخی که از سوی پیامبر داده میشه میشه سیره سیاسی پیامبر. اون
بله.
اقدامی که پیامبر در این رابطه انجام داده، مثلا در مورد جنگ و صلح، چون جنگ و صلح از اقداماتی که معمولا توسط حکومت‌ها انجام میشه، در مورد شیوه تامین امنیت، در مورد اصلا خود تعریف امنیت و امثال اینها، یعنی همه مسائلی که باید یک دولت و حکومت به اونها بپردازه در سیره سیاسی نبوی مورد توجه و بحث ما قرار میگیره.
بله.
البته این آیه شریفه که تلاوت کردم که میفرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یک قیدی در ادامش داره، گل من کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. پیامبر اسوه کسانیه که این سه تا ویژگی رو دارن، یکی این که دنبال ملاقات خدا هستن، امیدوار هستن که به اصطلاح به خدا برسن، خداگرا هستند، خدا باور هستند، نگاهشون به خدا هست. حالا در یک جای دیگه ای تعبیر لقا رو هم به کار برده، اینجا میگه لمن کان یرجو الله، اونجا بحث لقاء الهی هم مطرحه.
بله.
دوم کسانی که قیامت رو قبول دارن، معاد رو قبول دارن، آخرت رو قبول دارن، معتقدن که غیر از این دنیا دنیای دیگری هم هست که اونجا به حساب انسان‌ها رسیدگی میشه. و سوم این که خدا رو خیلی یاد میکنن، ذکر الله کثیرا. معنای مخالفش این میشه، یعنی اگر افرادی خداگرا نیستن، قیامت رو قبول ندارن و بیاد خدا هم نیستن، اینها خب پیامبر رو اسوه و الگوی خودشون قرار نمیدن.
اصلا خود حضرت رسول میگن که ای فرزندان آدم، اگر همراه خدا باشید با آرامش دست پیدا میکنید، اگر همراهشون نباشید آشفتگی زندگیتون رو در بر میگیره.
بله. یکی از مصادیقش همین بحث الگوگیری، چون انسان ها به صورت طبیعی همه دنبال الگو هستن.
بله.
میخوان یه نمونه هایی داشته باشن که سر دوراهی ها به اون نمونه ها نگاه بکنن و عمل خودشون رو تطبیق بدن. مثلا اگر ما امروز تردید بکنیم که آیا حکومت داری، دولت داری، تشکیل دولت، اینها به اسلام ربط داره یا نه، وقتی پیامبر الگوی ما باشه جواب سوالمون رو سریع پیدا میکنیم، میبینیم که بله پیامبر در مدینه دولت تشکیل دادن، بنابراین چون پیامبر الگوی ما هست ما هم این کار رو در واقع میتونیم انجام بدیم و میتونیم بگیم که این جزء اسلام هست. یا اگر برامون سوال ایجاد بشه که در جنگ و صلح چه باید بکنیم، در ارتباط با دشمنان چه باید، اصلا دشمن یعنی چه کسی، دوست
باز هم
یعنی
به اون الگو میتونه مراجعه کنیم.
بله. تعریف دوست و دشمن چیه، و در ارتباط با کسانی که مثل ما نمی اندیشن، مسلمان نیستن، بله، در ارتباط با اینها چگونه باید عمل بکنیم. ما این رو خیلی راحت میتونیم به پیامبر مراجعه بکنیم و ببینیم روش پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه بوده، که ما حالا انشاءالله تو برنامه های آینده حتما وارد این بحث ها میشیم، یعنی میگیم که مثلا سیاست داخلی که پیامبر در پیش گرفت چگونه بود، سیاست خارجیش چگونه بود. البته ما در چند تا برنامه به مباحث دوره مکه انشاءالله خواهیم پرداخت که 13 سال پیامبر در مکه بودن، بعد وارد بحث مدینه میشیم و بحث تشکیل دولتی که اونجا اتفاق افتاده، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مباحث دیگری که مربوط به این بحث خواهد بود.
خیلی متشکرم، ممنونم استاد لکسایی بزرگوار. انشاءالله ما در بخش بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. همچنان در خدمت کارشناس محترم استاد لکزایی بزرگوار هستیم. در بخش قبلی گفتگو پرداختی به تعریف سیاست و همچنین از سیره سیاسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردیم. ایشون در مورد اسوه حسنه صحبت کردن و سه ویژگی شاخص رو مطرح کردن برای کسایی که پیامبر اسوه اونها هستن، کسایی که ملاقات با خدا رو دوست دارن و خدا باور هستن، کسایی که معاد رو قبول دارن و همچنین کسانی که خدا رو مدام یاد میکنن. از الگو بودن پیامبر هم صحبت کردیم، اما در این بخش از گفتگو قرار هست اشاره داشته باشن استاد به اوضاع سیاسی زمان حضرت. اینکه بفرمایید اوضاع سیاسی مکه و حجاز در زمان حضرت رسول به چه صورت بوده؟
در واقع ما میتونیم از سه سطح صحبت بکنیم، یکی سطح خرد هست، یکی سطح متوسط، یکی سطح کلان، به لحاظ جغرافیایی منظور من هست. سطح خرد میشه همون سطح مکه و اطراف مکه و یا یک کمی اگه گسترده تر بگیریم سطح حجاز در واقع. خب زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله مبعوث شدن در مکه هیچ دولتی وجود نداشت، یا به تعبیر دقیق تر میتونیم بگیم که مدل اداره جامعه مدل قبیله ای بود. اگر حتی بهش تعبیر دولت هم به کار ببریم میتونیم بگیم که دولت‌های قبیله‌ای هستند.
بله.
یعنی این گونه نیست که در مکه یک دولت واحد متمرکزی در واقع
قانونمند وجود داشته باشه.
بله. بلکه هر قبیله‌ای در واقع سازوکار خودش رو داشت، شیخ خودش رو داشت، ریش سفید خودش رو داشت و اون بزرگ قبیله و رئیس قبیله بود که تمامی امور مربوط به قبیله رو بر عهده داشت. البته ما در پیشینه مکه به یک دوره ای میرسیم که اینها تصمیم میگیرن که یک دولتی تشکیل بدن به رهبری قصی که از نیاکان پیامبر در واقع محسوب میشه.
بله.
ولی پس از رحلت جناب قصی اختلاف ایجاد شد میان فرزندان قصی و اونجا بود که قدرت به 16 بخش تقسیم شد در مکه. یعنی اینها آمدن و هر کاری رو به یک طایفه ای سپردن، مثلا آب دادن به حجاج، سقایت الحاج، این مثلا به یک طایفه سپرده شد، یا کلیدداری کعبه به یک مثلا طایفه دیگری سپرده شد و همینجور که حالا توی منابع تاریخی این به تفصیل آمده. اما زمانی که پیامبر مبعوث میشن در مکه دولت مرکزی و متمرکزی وجود نداره، قبایل هستن که هر کدوم اصول و قواعد و ضوابط
خودشون
رو دارن. البته در بخش‌های جنوب حجاز، یعنی تو مناطق مربوط به یمن، اونجا دولت وجود داره و در بخش‌های شمالی هم که میرفت به سمت روم، خب اونجا هم ما دولت داریم. در واقع به لحاظ دولت‌ها ما میتونیم از 4 دولت مهم توی این دوره یاد بکنیم. در سطح کلان و متوسط، در سطح کلان 2 ابرقدرت داریم که ایران هست و روم هست.
بله.
که در قرآن کریم هم از اونها یاد شده که حالا ما انشاءالله بعداً بهش اشاراتی خواهیم داشت. در سطح منطقی هم از 2 دولت میتونیم یاد بکنیم، یکی حبشه هست، یکی هم مصر هست، که اینها هم دولت‌های در واقع مهمی بودن. اما خود شبه جزیره دولتی نداره، چه در مکه چه در مدینه یا یثرب در این زمان.
بله.
در واقع مدینه بعداً نامی است که با ورود پیامبر بهش داده میشه، ولی در یثرب هم دولتی وجود نداشت. بنابراین در زمانی پیامبر مبعوث میشه که دولتی توی این مناطق وجود نداره. حالا چرا دولت وجود نداره؟ یه دلیلش این هست که اون مقدار نیازی که اینها به زندگی اجتماعی و نظم و نظامات داشتن توسط خود قبیله پاسخ داده میشد.
اصلا اون نیاز هم بینشون احساس میشد؟ یعنی خودشون میخواستن یک حکومت واحدی باشه بالا سرشون؟
نه.
و این قوانین رو ایجاد
کنه؟ اصلا دنبال در مکه که نبودن، در یثرب البته بعدن با این به اصطلاح اندیشه و ایده مواجه میشیم که حتی یک پادشاهی هم برای خودشون انتخاب میکنن به نام عبدالله ابن ابی، یه تاجی هم براش درست میکنن که با ورود پیامبر به یثرب اون ناکام میمونه و در واقع به پادشاهی انتخاب نمیشه. یعنی یک حرکتی تو اون مقطع در واقع اتفاق افتاده. اما در مکه نه، ما تلاشی از سوی قبایل مختلفی که اینجا بودن، مخصوصا قریش که بزرگترین قبیله بود و پیامبر هم از این قبیله بود، با دو تیره مهم یعنی بنی امیه و بنی هاشم، تلاشی از سوی اینها بعد از جریان قصی که دعوا شد بر سر جانشینی قصی و تصرف قدرت و اون تقسیم قدرتی که اتفاق افتاد و منتهی شده بود به یک دارالندوه‌ای، در واقع یک به قول امروزی ها مجلس شورای، یک پارلمانی که اونجا از قبایل مختلف در واقع حضور داشتن و اگر مباحثی اتفاق می افتاد که به همه مربوط می شد اونجا دربارش تصمیم می گرفتن، اینها احساس نیاز به یک دولت مرکزی نمی کردن، به سمتش هم نمی رفتن. چرا؟ به خاطر اینکه حالا خود اینم یکی از دلایل مخالفت با پیامبرم بعدن هست.
بله.
چون احساس می کردن که اگه برن به سمت یک دولت مرکزی فراقبیله‌ای، اون اختیاراتی رو که خودشون به عنوان قبیله دارن، این اختیارات رو در واقع از دست میدن و چون نگاه های محدودی داشتن در بحث منافع و ارتباط با دیگران، در واقع هیچ موقع به این سمت نمی رفتن. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم یک جور تفرقه ای نهادینه شده بود در میان مکیان به لحاظ قدرت سیاسی. این قدرت پخش شده بود به تعداد قبایل و طوایف و تیره ها، و هم در طائف اینطور بود، هم در مکه اینطور بود، هم در یثرب اینطور بود. توی این مناطق مهم در واقع این مسئله بود. وقتی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد، اولین مطلبی رو که مطرح میکنه و اون شعار رسمی رو که پیامبر میده این هست که قولو لا اله الا الله تفلحو. قولو یعنی بگویید، یعنی ای مردم بگویید، بگویید لا اله الا الله. لا اله یعنی هیچ خدایی نیست، الا الله یعنی جز الله.
بله.
در واقع یه چیزهای نفیه میشه که در اینجا بت‌ها هست، بت‌هایی که اینها میپرستیدن و در خانه خدا کعبه اینها رو آویزان کرده بودن و خیلی مفصل تو خونه هاشون داشتن. تقریبا در تمام مکه و طائف این بت‌های حضور جدی و خیلی پررنگی دارن توی سرزمین حجاز. خب الله خدایی بوده که ابراهیم اون رو مطرح کرده و در میان حنفا احناف مطرح بود و اینها میشناختن الله رو، یعنی یک سابقه ای با الله داشتن. منتها خودشون توجیهشون این بود که این بت‌ها یه واسطه ای هستن بین ما و خدا. و محور دوم هم تفلهو هست، یعنی رستگاری. پس دو تا مؤلفه در اولین پیام مطرح میشه، یکی مؤلفه خداگرایی، توحیدگرایی و خداباوری و نفی بت‌ها، و مؤلفه دوم رستگاری، که این رستگاری هم قید مثلا دنیوی نداره، اما رستگاری دنیوی و اخروی.
بله بسیار. یه سوال کوتاه دیگه چون فرصت این بخشمون رو به پایان هست، این وجود بت‌ها و این خداهای سنگی هم باعث شد که اون نظام و اون قانون حالا بزرگ در اون جامعه ایجاد نشه و حالا شخصی به عنوان رهبر انتخاب نشه، این بت‌ها هم تاثیرگذار بود تو انتخاب مردم؟
حالا اینجا محل بحثه که آیا تعدد قبائل باعث تعدد بت‌ها شده یا تعدد بت‌ها باعث تعدد قبائل شده، چون یه حالت تدریجی داشته. یعنی اون چیزی که ما به لحاظ تاریخی سابقش رو داریم اینه که اصل این تفرقه و تعدد از دعوا بر سر تصاحب قدرت قصی ایجاد شد. یعنی وقتی قصی از دنیا رفت، اون قدرتی که او داشت، چون او حاکم در واقع مکه بود، بله، اینها اختلاف پیدا کردن. بعد بت‌ها هم به مرور اضافه شد به این. یعنی ظاهراً تفرقه قبیله‌ای و طایفه‌ای مقدم هست بر حرکت بت‌پرستانه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، از صحبت ارزشمندتون استفاده کردیم. براتون آرزو موفقیت می‌کنیم، ان‌شاءالله جلسه بعد هم در خدمتتون خواهیم بود و بحث رو ادامه خواهیم داد.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی یا ما رستگار.
درود بر شما، شما رو به خدای مهربون می‌سپاریم. حق نگهدارت.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
اگر به جمع خستگان به گوش دل شکستگان پیام ما ترانه ما نمی رسد، سرود عاشقانه ما نمی رسد، بدان که با همه خموشی امید من پر از ترانه و پیام. مبر ز یاد خود تو ما را، امید من مزن به سنگ فتنه جامم.